خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بس وسوتمون درباره وسوسه های شیطان و ابالسه بود، شیاطین انسی و جنی همیشه در صدد اغوا و گمراه کردن ما و منحرف کردن ما انسان ها از صراط مستقیم هستند و این شیاطین و این ابالسه در همه جا در همه حال هم دسترسی به ما دارند، روی همون مصلحتی و مشیتی حکمتی که ذات پروردگار خودش می داند به اون مولت داده که تا روز یوم المعلوم، وقت معلوم که زمان ظهور حضرت حجت باشد یا تا روز قیام قیامت باشد، شیطان باشد. از اون طرف مرتب انبیاء ائمه با سلام دعاهاشون، مناجاتهاشون، با نصیحتها و احادیثشون مرتب ما رو از خطر ابلیس شیطان برحذر داشتن. در دعای ماه رمضان کال انشالله اشاره بهش خواهیم کرد، به تمام حرکات شیطان، لمزی، حمزی، وسوسه‌ای، از اشارهش، از چشمکش، از زبانش، از خلاصه وسوسه‌های نفسانیش در قلب ما، در مغز ما، در ذهن ما، همه رو از حضرت اونجا بیان می‌فرماید که مواظب باشیم. سوره 8 یکی از سوره هایی است که خیلی سفارش شده این سوره رو بخونید. پیغمبر فرمودن قبل از خواب اگر کسی این سوره رو بخوند، خداوند تبارک و تعالی به جن و انس و ملائک و تمام کائنات مأموریت میده که برای این خواننده این سوره 8 ذکر بگن، استغفار کنن، طلب مغفرت کنن، مخصوصا اون سآیه آخر سوره 8 که گفتیم اسم اعظم خدا درش هست، که هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل می شد این سوره را از دست می خوند، می فرمودن وقتی به این سآیه آخر که رسیدید دستتو بگذار روی سرت، دخیل بشو. حالا از اونجایی که شیطان وارد معرکه زندگی ما می شود، از اینجا عرض می کنم که مثل شیطان، مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، وقتی که شیطان به انسان میگه بیا کافر شو، بیا حقیقت ها رو نادیده بگیر، بیا شک کن، بیا شک کن، بگو کی از قیامت خبر آورده، کی از بهش خبر آورده، کی بهش تو دیده، کی جهنم رو دیده، از کجا که اینا راست باشه، از کجا که اینا حقیقت داشته باشه. شاید اینا ذهنیات یه انسان، یه بشر بوده. شروع کن بیاد در باطن انسان وسوسه ایجادتون، حقیقت ها رو برای او تشکیک کن، شبهناک نشان بده. کمثل شیطان ازغال الانسان نکفر، مثل شیطان وقتی میاد انسان رو وسوسه میکنه، بهش میگه بیا کافر شو. فلما کفره، وقتی که این انسان تحت تأثیر شیطان قرار گرفت و کافر شد، فوراً شیطان خودشو ادو میکشه کنار. خب من به هدفم رسیدم دیگه، این رو یقینش ازش گرفتم، شک بهش دادم، ایمان ازش گرفتم، کفر بهش دادم، توکل ازش گرفتم، استراب بهش دادم، تواضع ازش گرفتم، کبر بهش دادم، اخلاص ازش گرفتم، ریا بهش دادم، دوستی رو ازش گرفتم، دشمنی بهش دادم. همینطور تمام صفات حسنه رو از ما میگیره. صداقت ازش گرفتم، دروغ بهش دادم. بیا حالا تا وقتی میبینی او تو وادی و کفر و گناه و معصیت افتاد، خودم این شیطان مکشه کنار، قال انی بریون من که، من ازت بیزارم. خب شیطانه به در سخته، تو منه تو این وادی انداختی، حالا تو از من قهر میکنی؟ نه، انی خوف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. شیطانم میشه خدا ترس. کی خدا ترس شده شیطان؟ وقتی منه به دامن داخته، که بعد به تأسف من اضافه کنه. نه این که واقعا شیطان خدا ترس میشه شیطان، نه، شیطان به این زودی ها خدا نمیترس، فقط که حسرت من رو اضافه کنه، بیشتر کنه. بله، میگه من از تو بیزارم، اینی آخف الله رب العالمین. سلام علیکم. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها. خدا میفرماید نه، هر دوتون تو آتش، هم شیطان که وسوسه کرده بنی آدم رو بر کارهای بد، کارهای زشت، او رو وادار به معصیت کرده، و هم توی انسانی که به حرف این شیطان و ابلیس کردی، هر دوتون. ذالک جزاء الظالمین، این جزای این آتش، این دوزخ، این جهنم، جزای ظالمینه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، خیر و شری از بشر سر میزند، اون عمل مزدش بود در پشت در، در میزند. جزای ظلم که بهش نیست، جزای غیبت که بهش تو حوریای بهشتی نیست، جزای خیانت و قشه در ما به لوق، از خلاص جزای کارای بد که نعمتهای الهی و لقای الهی نیست. هر عمل یه عکس العمل داره، هر عمل یه عکس العمل داره. قرآن میفرماید لها ما کسبت و علیا ما اکتسبت، کل نفس به ما کسبت رهینه. هر نفسی نسبت به اون چه که انجام میده جزاشو میبینه، نه کم نه زیاد. جزای اعمال دقیقه. ببینید، ما بارها این روایت رو عرض کردم تو جلسات عمومی، خصوصی، اخلاقی، منبرا، که پیغمبر فرمود ما آیه ای در قرآن خطرناکتر از این آیه نداریم. این آیه میخوام بخونم: فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. پیغمبر فرمود ما از این آیه خطرناکتر تو قرآن نداریم. صحبت از ذره است، صحبت از مثقال است، یعنی هر کسی هر عمل زشت و زیبایی انجام بدهد جزاش رو میگیره. فردای قیامت پای میزان اعمال او رو قرار میدن، میزان ها رو نصب میکنن، اعمال رو میسنجن، هر کسی نسبت به عملی که انجام داده جزاش رو میگیره. میزان اعمالم فردای قیامت ترازو نیست، شاغول نیست، میزان هر چیزی به حسب خودش. اگر الان بخوایم ما تنظیم کنیم باد مثلا چرخ ماشین ما رو، خب میگن تنظیم کن، میزان میشکن، برم میکشن بادشه، نه این دستگاهی دارن میگن این باد، این لاستیک باید انقدر باد داشته باشه، کم زیاد نشه. میخوام هوای در این اتاق رو بسنجیم، میگن دماسنج بگذارید، چند درجه اینجا باید باشه، تب شما میزان باید بشه. این با میان در حقیقت تب شما رو میگیرن، میگن مثلا باید چنین باشه، فشار خون باید تنظیم بشه. این هرچی میزانی داره، میزان کردن خون رو، میزان کردن و فشار رو، این دیگه بالاخره با ترازو و با قپان که نیست. بالا پایین شد باید این دارو رو خود بره بالا، اگه پایینه بره خلاصه بیاد پایین. اخلاق ما هم میزان داره آقا جان، خدا شاهد، اخلاق ما، زندگی ما، میزان ما امام حسین، میزان ما حضرت زهراست، میزان ما امام موسی بن جعفره، میزان ما آقا خلاصه امام عسکری، همه ائمینا نحنو داره، نحنو میزان الاعمال، ما میزان اعمال شما است. خب پس هر کسی که اون چه که با اینا میزان نباشد به همه مقدار ظلمه، کم داره زیاد داره. پس جزای ظالم آتش است، دوزخ است، جهنم است، سقر است، فشار قبر است، ظلمت قبر است. جزای ظالم لذت نبردن از نمازه، لذت نبردن از دعاست، لذت نبردن از مسجده. شما میبینید این فرد میاد توی مجلس لذت ببره، کیف میکنه، این فرد میاد شکنجه میشه. حضرت فرمود نشستن مؤمن در مسجد مثل ماهی تو دریاست. مثل المؤمن فی المسجد که مثل سمکه فی الماء، ماهی در آب چقدر لذت میبره. حیات و زندگی ماهی به آبه، وقتی تو آب هست شنگل سرحال کیف میکنه، تنفس میکنه، وقتی از آب گرفتیشه دست پا میزنه، جان میده و خلاصه میمیره. مؤمن وقتی میاد توی این مساجد، وقتی میاد تو مجالس، وقتی میاد با احادیث روایات آیات، خدا شده به وجد میاد، کیف میکنه، تنفس معنوی داره، حیات پیدا میکنه. لذا چرا فرمودن که اینا، این مجالس قطعه از بهشت خدا شاهد. چرا فرمود اذا مررتم به ریاض الجنه فرتبو له، نه وقتی به بوستانای بهش عبورتون گذشت تو بوستانای بهش رحل اقامت بیفکنید. گفت آقا بوستانای بهش کجاست؟ فرمود حلق و ذکر، مجالس ذکر. چرا حضرت فرمون اجلسو، بشینید، امر ما رو زنده کنید، ما این مجالس رو دوست داریم، اهل این مجالس رو دوست داریم، خاطر که اینجا شیطان نمیاد، کمتر میاد، دیرتر میاد، بیاد، هنوز رنگی نداره توی مجالس. نام امام حسین اینا شیطان رو ترد میکنه. شما چرا تو مساجد تو حرم ائمه کمتر گناه میکنید، کمتر معصیت میکنیم؟ تو اونجا حنای شیطان کمتر رنگ داره. بله گاهی میاد، ممکنه دور خانه کعبه میاد، پدر زخده دور زری امام رضا میاد، اینا برای اونجا جیب میزنن، اینا کیاین؟ بله اینا وسوسهش، اما همه رو نمیتونه اونجا گول بزنه. در بعضی از محیط ها ممکنه بله من آخوندم گول بزنه، قشنگم گول بزنه، ولی همه جا نمیتونه. خیلی باید محیط مستعد کنه، آماده کنه که جناب عالی رو مثلا فریب بده گول بزنه. اما بعضی جایی هستن که دیگه براشون فرق نداره، دور خانه کعبه و تو حرم ائمه و مسجد الحرام و همه اینا براشون یکسان. شیطان در همه جا به اینا رفیق دوسته، زود فریبشون میده. بذارم بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوا رو پیشه کنید، از خدا بترسید. ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، هر نفسی باید ببیند که برای فردای قیامتش چی آماده کرد، چی آماده کرده. اگر الان اسرائیل بیاد، اگر الان بالاخره ملک الموت بیاد جان ما رو قبض کنه، ما رو بگیره، ما چیزی داریم یا نه؟ امام حسین علیه السلام دقت به این آیه داره، دقیقا امام حسین به این آیه دقت داره. لذا وقتی به امام میگن کیف اصبحت یا ابن رسول الله، حالتون چطوره آقا جان؟ کیف اصبحت؟ حضرت میفرماید که حضرت میفرماید اصبحتو، ببخشید، اصبحتو ولی رب، ولی رب منفوقی و نارو امامی و الحساب و مهدقون بی، لا اجد ما احبو و لا ادفع ما اکرهو، انشاء عذبنی انشاء عفا، فایو فقیر افقر منی. یعنی چی؟ حضرت وقتی میگفتن آه حالتون چطوره، در چه وضعیتی به سر میبرید، فرمود در حالی به سر میبرم که خدا بالا سرم از لمسش میکنم، ولی رب منفق، خدا بالا سر من است. کنایت این که مشرف به منه، احاطه به من داده. وقتی میگه فلانی، باباش دست بابا رو سرشه، مثلا آشخانم شوهرش بلخه رو سرشه، بزرگ دستت مثلا دست بزرگتر رو سرمون باشه، این یعنی چی؟ یعنی اشرافشون. ولی رب منفقی، یعنی نه اینکه خدا زیر پا من نیست، دست راست من نیست، دست چپ من چی نیست، مقابل من نیست، پشت سر من نیست، نه، خدا همه جا هست. حضرت موسی نشسته بوده، یه ملک آمد گفت کجا آمدی؟ از بالا آمد، گفت من در رب نزد پروردگار. ملک از زیر زمین آمد، گفت شما از کجا میدید؟ گفت از نزد پروردگار. از دست راست آمد، از کجا آمد؟ نزد پروردگار. دست چپ آمد، از کجا آمد؟ نزد پروردگار. از جلو آمد، از نزد پروردگار. همینطور از توسا گفت الحمدلله الذی، اون خدایی که در همه جا هست، در همه حال هست، هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر کجا که باشه. و نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، ولی ما نمیبینیم متاسفانه این خدا رو. امام حسین علیه السلام میفرماید وقد رأیتو که ظاهرن فی کل شی. شما دعای عرفه امام حسین نگاه کنید، این عبارت امام حسین، فقد رأیتو که ظاهرن فی کل شی، خدایا من تو رو در همه چی دیدم، آشکارا هم دیدم، امیت عین الله ترا، کور با چشمی که تو رو نمیبینه، یا کور از چشمی که تو رو نمیبینه. اگر انسان به این مرحله از کشف و شهود رسید، خدا رو در همه جا در همه حال حاضر و ناظر و شاهد و گواه دید، اون وقت خیلی آدم خوب میشه. اگر رسیدن به این مقام هم کار آسانی نیست، این باید دعا خوند، باید قرآن خوند، باید ذکر گفت، باید نماز شب خوند، باید مراقب بود، باید مواظب بود، باید استعاذه کرد، به خدا پناه برد، باید نصیحت شنید، موعظه. خیلی زحمت داره تا انسان به این مرحله برسه. مثل امام حسین بگه ولی رب فوقی، خدا بالا سر، ول حساب و مهدقم، حسابگر قیامت چشماشو به من خیره کرده میگه سلام حسین ابن علی بیا پای حساب. و نارو امامی، آتش جهنم مقابل منه، من جهنم رو میبینم، بهشت رو میبینم. دیدن بهشت و جهنم زحمت داره آقا جان، دانستن زحمت نداره. چرا؟ دانستن این که بهشتی هست، جهنمی هست، خدایی هست، امام زمانی هست، خدا شده هیچ زحمت نداره. چهار تا حدیث روایت، کتاب میخونی بهش خبر میده، جهنم خبر میده، آیات قرآن خبر میده. اونی که سخت است جهنم رو از اینجا دیدن سخت است، بهش رو دیدن سخت است، امام زمان رو با چشم باطن دیدن سخت است. شما ببینید با عده‌ای داریم که خدا وکیلی وقتی که از اینجا تا میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بقعه و بارگاه حرم امام حسین مقابل چشمش اصلا ممثل میشه. از اول تا آخر زیارتش روزش فقط گو تو حرم امام حسین در روزه میخونه، اصلا فقط تو حرم امام حسین. این حالش اینطوریه. چند سال قبل یه آقایی از موفقین گفت، آقای در تهران گفته بود که من 70 سال زیارت عاشورا رو میخونم، از پشت بام منزلم من میرم تهران پشت بام تا میگم صلی الله علیه السلام علیک یا عبدالله، با او بارگاه امام حسین رو از تهران تا کربلا شد رایه، من با او بارگاه رو میبینم بعد 70 سال زیارت عاشورا رو میخونم. یه چشمی نمیتونه ببینه. ولی برای اولیاء خدا بود منزل نبود در سفرت خلاص روحانی، او میبینه، مشاهده میکنه. خب اما کسی که اهل این مسائل نیست میگه آقا مگه میشه؟ امکان نداره. خب بله، برای من امکان نداره، برای تو امکان نداره. اما پس ولی رب من فوقی، خدا بالا سر منه، حساب خدا جهنم مقابل چشم منه، کارا به دست غیر منه، دست من نیست، دست خداست. ان شاء عفا، اگه دلش بخواد من عفو میکنه، دلش بخواد من میبخشه، دلش بخواد من عذابم میکنه. فای فقیر افقر منی، از من فقیر در کیست؟ امام حسین با این همه تلاش زحمت باز میگه من فقیرم، دستم خالی است. علی علیه السلام میگه من فقیرم، مسکینم، مستکینم، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اما اگه خدای نکرده انسان غافل باشه، کوچکترین عبادتی کرد میگه نه، ضعف وجود ما پر شده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و اتقوا الله، از خدا بترسید، و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خدا آگاه است نسبت به اونجا که انجام میده، خدا میدونه، خبیر است. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانسوا انفسهم، مبادا مثل اونایی باشید که خدا رو فراموش کردن. خدا هم اونا رو آره فراموش کرد. خب حالا یه سال ما خدا رو فراموش کنیم معلومه، خدا چطور ما رو فراموش میکنه؟ فراموشی نسیان از عوارض بر جسمه، خدا که جسم نیست که فراموش کنه. اگر خدا در معرض فراموشی قرار گرفته، خدا نیست، منظور این آیه ائمه بزرگان علما مفسرین همه گفتن گویا فراموشه دیگه لطفش میگیره. شما گویا در اصل این فلان ما رو فراموش کرده بیاد ما نیستیم. میگه نه آقا مگه میشه تو فراموش بشی؟ پشیر نیمده خانم ما نرسیدم. نه اینکه واقعا تو رو فراموش کرده، نه، خدا هیچ کس فراموش نمیکنه، ولی یه سری اعمال ما باعث میشه که عنایات خدا قطع میشه. دیگه به ما نمیده، ما فکر میکنیم که خدا ما رو به خود ما واگذار کرده. فانسام انفسام، خودم اینا رو به خودشون آره واگذار میکنه و اینم خودشون فراموش میکنن. اولئک هم الفاسقون، اون وقت اینا فسق انجام میدن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، اصحاب آتش و اصحاب بهش با هم مساوی نیستن. اصحاب جنت اونا اهل فیضن. اون وقت میرسه به این آیه که خیلی آیه عجیبی است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ما این قرآن را به کوها نازل می کردیم کوها خازه و خاشه می شدن، متلاشی می شدن. اما چی شده بر قلب ما نازل شد، بر مغز ما نازل شد؟ چرا دلهای ما رو تکان نمیده این آیات؟ چرا مغزهای ما رو منقلب نمی کنه؟ چرا؟ چون خدای نکرده آره قلبا قسی شده، بدتر از آهن و فولاد شده. تلک الامثال، ما این مثالا رو میزنیم نضربها للناس لعلهم یتفکرون، باشد که این مردم متفکر بشه، یکم برن تو وادی فکر، برن تو وادی فکر. در میان احادیث امام حسین علیه السلام زیاد این به چشم میخورد که مردم فکر کنید. در روز عاشورا هم امام حسین حتی لشکر کوفیان را هم حضرت دعوت به فکر کرد، گفت بشینید فکر کنید، عجله نکنید، من که جایی نمیرم. میایه جایزه دیختن خون من برای شما، عجله نکنید، ولی فکر نکردن. اون وقت شروع میکنه آیات اسماء خدا را بیان کردن. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله خالق البار المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. که در میان این آیات اسم اعظم خدای، اما هوی الله رب، اونه که دیگه آره عقل ما نمی کشه. اما حالا برگردیم روایت روزهای جلوتر رو انشالله اگر زنده باشیم تمامش کنیم، که فرمودن پیغمبر از ابلیس سوال کرد که با چند نفر از امت من دوستی، دوستانشو بیان کرد، با چند نفر دشمنی، که از لط وقتی سال کرد که با 15 دسته من دشمنم، خدا کند ما از دشمنان این شیطان باشیم. خب چند داشته دیروز عرض کردم، ولی عزیزانی که شرف حضور نداشتن سریع خیلی زود میگم رد میشم. فرمود که شیطان گفت که من با 15 دسته دشمنم، اولش خودت، با توی پیغمبر من خیلی دشمنم، اصلا دشمنی من در دشمنی گذاشته، اصلا این ابغزوک بغض تو تو دل منه، یعنی بغض پیغمبر تو قلب شیطانه. خدا نکند که بغض خدا، بغض انبیا، بغض ملائک، خلاصه آره تو دل بغض ما تو دل اونها بره ها. بغض شیطان هیچ غلطی نمی کنه موازش باشه. دوم، عالمی که به علمش عمل کنه. عالم عامل این مبغوض شیطانه، شیطان دست این عالم عامل عصبانی ناراحته، چون میبینه این عالم عامل با علمش، با عملش، با تقوایش مردم رو هدایت ارشاد میکنه. اما اگر خدایی نکرده عالم به علمش عمل نکند، حتی مردم هم دچار شک میکنه، میگن اگر راسته چنین آقا خودش عمل نمیکنه. پس لابنسیم که خیلی حقیقت نداره، دچار شک میشن دیگه. اما اگر بینن این آقای عالم خودش بدنش میلرزه، موهای تنش حرکت میکنه، رنگش میپره، وقتی صحبت از جهنم میکنه یه طوری میشه، خلاصه وقتی از عقوبت ها و عذاب الهی میشه، میگه نستجیر بالله، پناه به خدا، لا اله الا الله، نام یه گناهی میبرید فورا به خدا پناه میبره، استغفر الله ربی و توب الی. خب بالاخره دیگران هم میترسن. منتها این جمله هم گفتم دیروز، منظور از عالم تنها روحانیون نیستن، اینا مستاق اعلاش، اما پدر، مادر، بزرگترا، متدینا، عباد، ریسفیدا، عزیزانی که اینا بالاخره علمشون، دانششون نسبت به بقیه بیشتر است، اینایی هم باید بدانن که عمل کرده پدر مادر در اعتقادات بچه خیلی اثر داره. و البته همه باز میدونیم اینطور نیست که باید یکی بچه منحرف شد بگیم تاثیر پدر مادره، نه، تاریخ پره، مگر حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت یعقوب، امیرالمومنین، اینا بد عمل کردن، امام هادی بد عمل کرد، چرا بچه اینا خراب در آمدن؟ حضرت یعقوب بنده خدا بد عمل کرد، اون بچه اون نه پسر نو باقیدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد، این رفیقای همنشینای بد. بعد فرمود حامل قرآن، اون حامل قرآنی که اذا عمل به مافیه، حامل قرآن، حافظ قرآن، به قرآن وقتی میخونه عمل میکنه، وقتی حامل قرآنه، حافظ قرآنه، قرآن میخونه عمل میکنه، کاراش میشه قرآنی، خدا شاهد، کاراش میشه قرآنی. وقتی مردم در معذر رو میشینن، فکر کنن در معذر قرآن نشستن. لذا وقتی به یکی زوجات پیغمبر گفتن که اخلاق پیغمبر چه بود، اون زوجه پیغمبر گفت اخلاق پیغمبر قرآن بود. شما قرآن خوندی؟ وقتی در معذرش میشستیم، فکر کنن در معذر قرآن نشست. آیات اخلاق، آیات اعتقاد، آیات خلاصه تواضع، آیات اخلاص، آیات احسان پدر مادر، آیات چشم‌پوشی از حرام، آیات خمس، زکات، حج، امر معروف، نهی از منکر، هر چه در قرآن می نگاه میکنید بود تطبیق میگه نه درسته، درسته، درسته. یادم آمد وقتی که حضرت ابو طالب با پیغمبر که 17 سالی بود در سفر تجارتی شام میرفتن، بحیرای مسیحی وقتی که بالاخره آمد و از اینا پذیرایی کرد، آمد بیرون ببینه که مسافر دیگری هست، ببرش و توی دیر پذیرایی کنه، دیده جوان حدودشون 17 سالی تکیه به دیوار کرد، به درخت تکیه داد و رفته تو فکر. یه نگاه کرد و گفت من قبلا تو کتاب خونده بودم یک پیغمبر آخر زمان اینه آثار، اون آثار که درباره پیغمبر آخر زمان گفتم من در این جوان میبینم، ولی یکم شک داشت. فلان رفت داخل دیر رو کتاب آورد و ورق زد و شروع کرد اون صفحه‌ای که نشانه های پیغمبر آخر زمان گفته بود، هی نگاه کرد، هی کتاب نگاه میکرد، نگاه میکرد به چشمش، به ابرویش، به قدش، به قامتش، هی زیره میگفت خودشه، آره خودش، تطبیق میکنه، درسته، درست، درست. بعد اون وقت رب ابو طالب خواست و گفت این پیغمبر میشه، مواظبش باشم، شر یهود نگشت دارم. خب پیغمبر اخلاق و روش و منشش با قرآن یکی بود. اگر ما هم تطبیق دادیم گفتار و رفتارمون رو با قرآن، شیطان دیگه نمیتونه ما رو آره بیچاره کنه، ما رو گمراه کنه. ول مؤذن، مؤذنی که 5 نوبت مردم رو به یاد خدا میاندازه. ما در روایت داریم اگر کسی تو خانش اذان بگه فقیر نمیشه. آقا روایت داریم آقا جان، کاراتون بسته شد تو خانه‌تون اذان بگید، موقع نماز اذان بگید، صبح، ظهر، شب، هر وقت خانه بودید با صدای بلند اذان بگید تو خانه، رزق روزی زیاد میشه. آقا اولاد ندارم، در خدمت امام میگه اولاد ندارم، میگه تو خانه اذان بگو. ما اذان گفتن تو خانه با اولاد دار شدن چه رابطه داره؟ این رابطه شده ما نمیفهمیم، این امام صادق میفهم. و از هم خراب شده، میگه استغفار کن. اولاد ندارم میگه استغفار کن، پول ندارم میگه استغفار کن. اینا چیه؟ وارد خانه شدی سلام کن، 5 تا سوره توحید بخوان. وارد مندل شدی 5 تا سوره توحید بخونی، شیطان دفع میشه، رسول روزی زیاد میشه، ملائک میان. گاهی تو خانه تان سپند دود کنی، سپند همراه هر دانی سپند یه فرشته میاد تو خانه، همراه هر دانی سپند یه فرشته میاد تو خانه، گذشته از اینکه میکروب زدایی میکنه. 5 تا روایت درباره فضیلت سپند داریم، یکیش اینه که شیاطین رو دور میکنه، وسوسه‌های شیطان رو دور میکنه، فکر رو باز میکنه. پس این مؤذن که 5 نوبت میاد مردم رو متوجه خدا میکنه، شیطان میگه من دست اینم عصبانیم. محب الفقرا و المساکین و الیتاما، این افرادی که فقرا و مساکین یتیما رو دوست دارن، بهشون کمک میکنن، شیطان میگه من از اینا هم خیلی عصبانیم، من میل دارم فقرا فراموش بشن، مساکین فراموش بشن، یتیما فراموش بشن. مثلا در این زمانی که فشارهای اقتصادی و گرانی و تورم هست، یک عده وضع مالیشون خوبه، یه مقدار هر کی تو طایفه خودش، هر کی تو فامیل خودش یه بررسی کنه، یه دستگیری کنه، به گرانی تورم بزا، حالا بالاخره یه 10 کیلو برنج، یک 5 کیلو روغنی، آره توان ما، هر کی تو فامیل خودش، نمیخواد انسان برای خیلی اون برابر بگرده. این خودش شیطان رو دفع میکنه، خدا شیطان رو عصبانی میکنه. مگه به تو چه مربوطه؟ مگه خدا رزاق نیست؟ خدا او هم دیده، تو هم دیده، تو برای چی زحمت پیش میده او بخوره؟ بذار حرف خوبی دیگه، درسته؟ مگه خدا نداره؟ پروردگار نداره؟ خدا میگه ما هستیم، ما گفتیم انفاق کن، بخشش کن، صدقه بده. ما خود ما بلد بودیم همه رو ثروتمند کنیم، به همه گنج و قارون بدیم، مگه نمیتونیم همه رو گنج و قارون بدیم؟ میتونم، ما که قدرت ما زیاده. بگذرم، زو قلب رحیم، کسی که قلب رحیمی داشته باشه، رم به دل باشه، شیطان میگه من از این خیلی ناراحتم. آره قلب قصیر رو دوست دارم، قلب زو قلب رحیم رو شیطان عصبانی. ول متوازل الحق، کسی که در مقابل حق تواضع کنه، کسی که در مقابل حق تواضع کنه، بپذیر حق. و شاب من نشفی طاعت الله، اون جوانی که جوانیشو در طاعت خدا میذارم، این جوانی که در سنین جوانی آمده پا روی نفس و شهوتش گذاشته، با تیپ و قیافه جوانی نماز و عبادت و طاعت و جلسات و قرآن و به سمت دین و مذهب میاد، شیطان میگه دست این جوان خیلی من عصبانیم، این اگه گمراه کردم خوبه. حالا یه پیرمرد 70 ساله 90 ساله دیگه حالا بیاد پلاس مسجد نمیشه، خیلی مهم نیست، عمرش کرده به امروز فردا اسرائیل میاد میبرشه، اما این جوان من باید گمراهش کنم. این جوانی که میاد در سنین جوانی به سمت خدا و دین و مذهب حواس جمع میکنه، فریب نخوره، شیطان دست و عصبانیه. اون جوانی که در طاعت خدا بگذراند، نماز شب میخونه در حالی که مردمم خوابن، نماز شب میخونه مردم خوابن. والذی یمسک نفسو عن الحرام، اون کسی که خودشو از حرام نگه میداره، بازم تموم نشد، اون کسی که خودشو از حرام نگه میدارد، شیطان میگه حالا حرف حرامه، نگاه حرامه، فرقی نداره، مال حرامه، لقمه حرامه، شیطان میگه اینم من از دست اینا خیلی ناراحتم، چون شیطان میخواد کاری کنه ما حرام بخوریم. چون یکی از عللی که بنی امیه یعنی واقعا رفتن کربلا و اون قضیه به وجود آوردن، مردم کوفه رفتن، لقمه های حرامی بود که تو زندگی هاشون آلوده شده بود. انشالله بقیه عرائزم فردا صلوات خد فنایی. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله.